بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما درباره سمک میته اگر در داخل شبکه صیاد باشد، یقین بکنیم که این میته هست و میان تور صیاد چندین ماهی هست که مزکاست، یکی دو تا هم میته دارد. اگر بشناسیم باید اونها را کنار بگذاریم، مادقی را استفاده بکنیم. اما اگر مشتبه شد میان این پنج شش تا ماهی یکی میته است، مادقی میته نیست، اونجا چیکار باید بکنیم؟ اینجا علل قاعده شبهه است و شبهه محصوره است. در شبهه محصوره انشاءالله در رسائل مرحوم شیخ اینقدر این بحث را طول داده ام، نه اینکه بی فایده، ایتالی بلا پایل نیست، مخی فروعاتی دارد، علال قاعده باید اجتناب کرد. در شبهه محصوره یک گوسفند میته است، دو تا سه تا مزکات، معلوم نیست کدوم میته کدوم مزکات، این شبهه محصور است، باید احتیاط کرد. طبق این قاعده اینجا باید احتیاط کرد، ولی یک قول بر این است که اینجا نفس وارده، ولو شبهه محصور هم باشه، اون قاعده اینجا شکست خورده و بلکه اینجا از همه ماهی ها می شود استفاده کرد. یه قولم در این است که اون قول دیگه بالاتر، اون قول قائل در این است که در شبکه و حظیره، حظیره هم یه جایی درست می کردن دورش را، وسیله نه و غیرو درست می کردن، ماهی ها می آمدن اونجا گرفتار می شدن، ماهی ها را سید می کردن. اون قول در این است که اصلا داخل حظیره و شبکه شباک هر چی باشد، حتی میتش هم تو داخل باشد و به شناسی هم این تو آب مرده بود میته بود، اونشم حلاله. این قول به خاطر این گفته که شبکه و حظیره روملو اون را درست کرده ان برای گرفتن ماهی، پس هر چی داخل اونها ولو میته ای که تو آب میته بود آمد داخل اونها قرار گرفت، حلاله. یه قولم در این است که ما اونو قبول نخواهیم کرد. این یک مطلب از درس امروز ما. مطلب بعدی ما جراب، جراب به معنی ملخ ها، اینا رو ملخی خوردنیه، می شود اونها را سید کرد، اما سیدش اخص اونهاست. در حالی که زنده هستند و انسان اونها را می گیرد و اخص می کنه، اونها حلال است برای انسان، می تونه بخوره. حتی هم در ماهی هم در جراب عضو حرام وجود ندارد. مثلا در گوسفند بعضی عضوها حرامه، در گاو همینطور، در شتر همینطور، اما در جراب و ماهی، ماهی را گرفتی بکوب بکوب، همه چیز آن را کوبیده بکن و دیگه حرام نیست، هیچ حرام نیست. و جراب هم همینطوره، جرابش هم همینطوره. ولی در ماهی های بزرگ استخوانه چه؟ او مورد خلاف هست. جراب دیگه استخوان بزرگی ندارد که هرچی دارد انسان اونو، حتی خواهیم گفت که زنده زنده هم جراب را گرفت، او هم جیر جیر می کنه، اما تو شکمش هم داره جیر جیر می کنه، زنده شن چون اخذشه دیگه، اخذشه. یه آتش درست کرده جراب تو هوا مثل ابر به پرواز در آمده، این علو آتش بالا که میاد جراب را پرهاشون پر و بال اونها را میسوند، اون همینجور مثل برگ میریزند رو آتش، کباب میشود، میشود خورد، آماده حاضر را هست دیگه، اخذ نکرده، نه نمیشود. چرا؟ باید اخذ کند، یعنی زنده زنده اخذ کند، با احراق اگر اونها را که به دست بیاره با احراق حلال نمیشود. اینم حکم جراد، اینا مشکل نیست. امروز یک مطلبی داریم، مرحوم شهید ثانی خیلی عدیب بود، رضوان الله علیه ادبیاتش خیلی قوی بود، از بزرگان. کسی که ادبیاتش خیلی قوی باشد به عقیده بنده، ایشون از جمله اونها. اینجا می فرماید مضمون روایت نبوی، زکات الجنینه زکات امه، جنین بچه حیوان را میگیم که تو شکمشه، و خودش هم از ماده جنه است، جنه به معنی پنهان، حتی جن را جن میگیم. چرا؟ برای اینکه او پنهانه، از چشما پنهانه، به این خاطر اونا میگیم جن میگیم. اصوم جنتون من الناس، روزه پوششی از آتش، همون ماده جنه، یجنو یا یجنو. جنین هم پنهان دیگه، تو شکم مادر به اون اعتبار جنین میگوین. و ببینیم گاوی را ذبح کردن، ذبح شرعی، تو شکم بچه دارد، یعنی گوساله، تو بچه یعنی توی شکم این حیوان، اسمش هنوز گوساله گفته نشده، جنین میگوین، موی بدنش هم در آمده، تمام اعضاش هم تکمیل شده است، شکمش پاره کردیم، این جنین را بیرون کشیدیم، آیا قابل خوردن هست یا قابل خوردن نیست؟ حالا اینجا از این روایت باید استفاده بکنید، زکات الجنین زکات امه. اگر گفتیم زکات الجنین یعنی تزکیه جنین چیه؟ ماهو زکات امه، تزکیه مادرشه، این معناش این میشود که مادرش را که تزکیه کردید، مثل این که جنین را هم تزکیه کردید دیگه، یعنی او حلال است، او حلال است. چرا مبتدا خبر در همدیگر مندک که دیگه هازا زیدون، این زید است، یا زیدون قائمون، حسر را میرساند، زید قائمه، یعنی قیام مال زیده، صحت عمل در کتب ادبیات چیه؟ وحدت، متحد بودن مبتدا و خبر دیگه، یعنی مبتدا با خبر متحدن که حمل صحیحه، اگر متحد نباشه منتها اتحاد اونها به حمل شایعی صناعی میگن، یعنی قیام با زید باید متحد باشه، شما بگین که زیدون قائم، اگر متحد نباشه که حمل صحیح نیست که. اینجا نمیدون زکات الجنین زکات امه، یعنی زکات جنین همان عبارت از زکات مادرش، مادرش را که تزکیه کردید، مثل این که جنین را تزکیه کردید، حلال است، احتیاج به هیچی نداره. بعضیان گفتن که زکات الجنینی زکات امه، زکات منصوب به خاطر کاف تشبیه، یعنی که زکاتی امه منصوب به نزد خافض بگیم اسمش را، یعنی به عبارت اخرى زکات جنین مثل تزکیه مادرش، مادرش را چجور تزکیه می کنن، این همینجور باید جنین را تزکیه کرد. اگر این چنین معنا بکنیم، باید ملتزم بشویم که گاوی را که ذبح کردی بچه و جنین آن حلال نمی شود، مگر مثل خود گاو بچه آن هم اگر زنده بود ذبح بکنید حلال باشه، اما
از شکم مادر مرده دنیا آمد حلال نمی شود. پس زکات الجنین، زکات امه یا زکات الجنین، زکات امه، دو حکم استفاده می شود، دو تا حکم بزرگ. ببینیم که شما کدوم یک را از این عبارت استفاده خواهد کرد، زکات الجنین زکات امه یعنی کافیه، یا زکات الجنین که زکات امه مثل مادرش باید دوباره او را سر برید. نظر شهید ثانی این است که نه، زکات مادر همون زکات جنین هم هست، احتیاج به تصفیه از نون لازم نداره، مگر اینکه شکمش باره کردید به دنیا آمد حیات مستقره داره، اون موقع باید اونو تصفیه کرد. اما نه، سر بریدید گاو را، شتر را، بچهش هم تو شکمش مرد، بچه او حلاله اما به یک شرط. چیه؟ باید تام الاعضا خلقت باشه، یکی هم کم کم مو در بدنش هم پیدا بشود. اما اگر ناقص باشه، هنوز شکل جنین شکلش تام الاعضا و خلقت هم نشده، گوسفندی را زد کردید، شکمش را پاره کردید، یه بچه هنوز مثل ماهی در شکم او پیدا، اونو باید دور انداخت، اونو نمیشود خورد. اما اگر قشنگ پوستش پشمش در آمده، مادره زبی شد، شکم پاره کردید، بچه را بیرون آوردی، اونم قشم پوستش بکنید و نوش جان بکنید، او حلال هست به این شد. حالا بیش از این بیاید خود عبارت بخونیم ببینم که به فکر کباب درگ نیفتید. یه مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو اشتبه المیت بالحی فی شبکه. مطلب اول، اگر مشتبه شود میت، سمک میت، ماهی میته، کدوم را میگیم؟ نور چشمان عزیزم، ماهی میته کدومه که حرام است، قابل خوردن نیست؟ اون ماهی که توی آب مرده باشد، آفرین، توی آب مرده باشد، او میته است. مراد از میت یعنی میته، یعنی لم اشتبه المیت منه، میته از سمک، ضمیر منه هم برمیگه به سمک، یعنی سمک میته مشتبه شود، مسکوک شود، بالحیه به زنده، فی شبکه. نمیدونیم این زنده اش تو تور افتاده مرده، یا مرده بود میته بود افتاد داخل شبکه، در ما مشکوک باشه. فی شبکت و غیرها، یا در غیر شبکه، یعنی وسایل دیگر که نمیدانیم، در حظیره، یا یه جبه درست میکنن، یا چیزای دیگر درست میکنن، ماهی گرفتن، نمیدونه این میته بوده یا حی بوده که افتاده و مرده. و خیرا حرم الجنی، اینجا دیگه علل قاعده، طبق قاعده احتیاط در شبهه محصوره، این است که از همه باید اجتناب کرد. حرم الجنی، همش حرام، علل از هر، از هر اینه لوجوب اجتناب المیت المحصور، برای اینکه آن میتهی که محصوره، یعنی شبهه محصوره است، باید از آن اجتناب کرد. با اینکه اینجا جاش نیست، جاهای دیگر شبهه محصوره است، غیر محصوره است، غیر محصوره آن است که شبهه مصداقش زیاد باشه، اجتناب کردن باعث عسر و حرج باشه. اما اینجا دیگه شبهه محصوره است که 10 تا ماهی یک میته است، 10 تا گوسفند یک میته است، 10 تا فرش یک نجسه، 10 تا کاسه آب یک نجسه، این شبهه محصوره است، باید اجتناب کرد. الموقوف علی اجتناب الجنی، اجتناب از اون اون میته نمیتونه بکنه، اون موقوف است که از همه اجتناب بکنه دیگه، چون بلی 9 تا حلال، یکی حرام، حرام اجتناب نمیشود مگر از همه اجتناب بکند. این یک دلیل دیگر. ولی عموم قول صادق علیه السلام، فرمایش امام صادق عمومیت دارد که ما مات فی المائی فلا تأکله، آنچه که بمیرد در آب آن را نخور. یعنی ماهی که تو آب مرده اونو نخور. فا انه مات فی ما فیه حیاتو. امام دلیل میاره او مرده در آب که حیات ماهی در آب بوده. پس تا اینجا عزیزانم ما دلیل آوردیم که شبه محصول است و از او باید اجتناب کرد. روایتی و قول دیگری هم داریم و قیل یحل الجمیع، یه قول است که همه اونها حلال است، هر نقطه هر دهتا. اذا کانت شبکه اول حزیره، وقتی که در میان شبکه و تور ماهی گیری باشه یا در میان حزیره، حزیره را عرض کردم در کنار رودخانه استخره، یه جایی را دورش را نی چوب درست میکنه، حصار قرار میده، ماهی میان اونجا جمع میشود، اونجا اینا را شکار میکنه. مع عدم تمیز المیه، وقتی که آن میتت جدا نشود، شناخته نشود، همش حلاله. لصحیحت الحلبی، روایتش صحیح است از حلبی و غیرها، غیر این روایت هم داریم. الدال علی حله مطلقا، دلالت دارد که آن میت حلال است مطلقا، یعنی وقتی مشتبه شد، اعم از این که خارج از تور بمیره بیفته یا بیفته توی تور بمیره. به حمله علل اشتباه، حمل میکنیم این صحیح را به مشتبه شدن جمعاً، تا جمع بکنیم، چون صحیحه میگه که اصلا توی شبکه میته ماهی حلال است، یعنی اگر بشناسیم هم حلال است. روایت به طور مطلق میگه اگر بشناسیم ماهی مرده تو آب آمد تو شبکه شما افتاد، اونم حلاله. تو حزیره شما افتاد، اونم حلال، مطلق میگه. از اون طرف هم دسته از روایات داریم که ماهی تو آب اگر مرده باشد حلال نیست. اینو چه کار بکنیم؟ جمع می کنیم بین این دو دسته روایات، میگیم توی شبکه ماهی میت حلاله اذا کان مشتبه هم، یعنی بیفتد نشناسیم کدوم یک اون میته بود کدوم یک مزکا هست. جمعی می کنیم میگیم وقتی مشتبه باشد حلاله، ما این چنین جمع می کنیم. ولی یک قول باشد به تمام میگه اصلا مشتبه هم نباشه، اصلا توی شبکه و حزیره یه ماهی قبلا میته بود تو آب میته بود، او بیاد دور بزنه بیفته تو شبکه، او حلاله، او دیگه خیلی افراده. وقیل اون قول افراد اینه، وقیل یهل المیه میت حلاله تی شبکه و الحزیره در این دو جا، و این تمیزه و اون که از هم تمیز داده شود. دلیلش چیه؟ لیت تعلیل فی النفس، در روایت دلیل آورده به انهما لما املال الاستیار، شبکه و حزیره وقتی درست شدن، املال یعنی اونو درست کرده ان برای سید گرفتن، جرا ما فیه ما مجرل مقبوض بلیت، جاریست آنچه که در اونها هست، مثل این است که با دستتون اونها را عقد کردید. که انهو تو شبکه میته بود افتاد، مثل که دستتون عقد کردید. اما در این حال اینم باید حملش بکنیم که توی آب او نمرده بود، بیاد اقلا تو شبکه بیفته بمیره. از ثانیه دوم مطلب او چی دیگه او دوم که پری دیروز گفتیم که او که اصلا چیست، جواب شما بگید حلاله؟ ایشون اینو سوال کردن، دریا طوفانی شده، ریخته بیرون هزاران ماهی را ریخته، اونجا همه مرده هم ماهی ها. از ثانیتو باریکالله درست، از ثانیتو دومین مسئله با من باشید، زکات الجرادی اخصه حیان بلیت، تزکیه ملخ، جراد ملخ، اخذه حیان بلیت، اخذ کردن اونهاست با دستتون، اول آله یا یک ادات آلاتی درست کردید ملخ ها را سید کردید، تزکیه شد. ولو کان الاخذ لهو کافرن، ولو آخذش کافرن باشد مثل ماهی دیگه. ازا شاهده المسلمو، وقتی که مشاهده کند زیر نظر بگیرد یک مسلمان، مسلمان نگاه کنه یک کافر هم هزاران ملخ را سید کرد. حلال کس سمک، چنانچه در سمک این حرف رو گفتیم، و قول ابن زهره هنا که قوله فی سمک، و گفته ابن زهره در اینجا مثل قول ابن زهره است در سمک. یادتون باشه ابن زهره گفت اگر کافر شکار کند سمک را حلال نمی شود، اهم از این که مسلمان نگاه بکنه نگاه نکنه. همان قولی که در سمک گفته در جراد هم ابن زهره این قول را دارد. هازا از استقل بی تیران، ملک شکارش تسکیه اوه در صورتی که مستقلن به پرواز بیاید، یعنی بزرگ باشد. ملک های کوچولو، بچه ملک حلال نمیتونه بشه، اینا باید بزرگ باشد. پرواز میکنه شما سیدش بکنید. بی تیران، به تیر کردن. تیران مستر دیگه تاره، یقیرو تیران، تیر تیروره، دوسته تا مستر داره. به پرواز کردن. و الا، و اگر تیران نداشته باشه لم یهل حلال نمیشود. و حیث اتو بیره فی تسکیته اخذه حیان، حالا که معتبر دانسته در پاک در تسکیه جراد اخذ آن را زنده، نتیجه این میشود. فلو احرقه قبل اخذه حرومه، بسوزاند ملک را پیش از آنی که اخذش کنه او حرام میشود. و کذا لو ماتت صحرا، در بیابان مرده بود ملک های مرده نمیشود خود. او فیلما، ملک پرواز میکرد افتاد توی آب مرد، قبل عقصه پیش از آنی که این آقا عقصش بکنه. و این ادرکهو بی نظره، ولی اون که نگاهش به او بود، نگاهش به او بودم حلال نمیشود. در ماهی هم همینطور بود دیگه، استاده بود کنار، ماهی خودش انداخت بیرون، نگاه میکرد دست پا زد زد و جون داد، آیا او حلاله؟ دیروز خوندیم دیگه اونم حلال نبود. ملک هم همینطور. و یباه اکله حیاً و بما فیه کالسمک، مباح است خوردن جراد زنده زنده و آنچه که در او هست مثل ماهی، یعنی دیگه داخل خارج ندارد. انس همینطور که سمک این چنینه، جراد هم داخل امعا احشانش هم حلال. ولا یهل دبا، و دبا دبا به قصد خودش میگه ها، ولا یهل دبا به فتح دال مقصورا دبا بخونید در وزن عصا، دبا نه دبا. و هو الجراد قبل ان یسیر، دبا بچه ملخ است، دبا بچه ملخ است پیش از آنی که بتونه به پرواز در بیاد. بچه های ملخ را دبا میگن. و این زهره جناهو، جناه هم نخونید، و این زهره جناهو، ولو پرهاش هم ظاهر شده. خودش هم دبا چیه؟ جمع و دبات بیلتر، مفردش دبات، جمعش دبا. دبا سایر حیوانات هم به کوچکش به کار میبرن، اما اکثرا در ملخی که اولش هنوز نمیتونه بپره اونو میگن دبا، جمعش دبات هم مفردش. از ثالثتو سومین مسئله، زکات الجنینی زکات امه. یه خود دقت کنید، تزکیه کردن جنین، جنین که تو شکم حیوانه، زکات مادرشه. هازا لفظ الحدیث نبوی، خود لفظ نبوی اینه. و ان اهل البیت علیهم السلام مثلو، از ائمه هم مثل او وارده، یعنی این از پیغمبر رسیده، از ائمه مثل این داره. و صحیح و روایتا و فتوان، صحیح آنچه که در روایت از در فتوا هست اینه، این زکات ثانیه مرفوعتون، زکات دوم رفع خونده می شود. زکات الجنینی زکات امه، به رفع بخونید. خبرن عن الاولا، برای اینکه در حالت او خبر است از اولی، فتنحس رو زکاته فی زکاته ها، پس منحصر است زکات جنین، زکات او بنده به جنین. در زکاتی مادرش، مادرش را تزکیه کردید، منحصر هستید مثل خودش را تزکیه کردید. لوجوب انحصار المبتدا فی خبره، برای اینکه مبتدا حصر دارد در خبرش، دیگه زیدون قائمون هازا زیدون، فانه برای اینکه آن خبر زمیر اینهو برمیگه به خبر، این خبر اما مساوی یا با مبتدا مساویه، مثل چه؟ هازا زیدون، هازا زیدون، هازا مبتدا، زیدون خبران مساویه دیگه، اهم نیست که او اعم. گاهی هم خبر از مبتدا اعم است، هازا قائمون، زیدون قائمون، زیدون مبتدا، قائمون خبر آن، قائمون اعم است از زید، ممکنه دیگران هم قائم باشند. گاهی خبر مساوی است با مبتدا، گاهی خبر اعم است از مبتدا، و کلاهما یقتضی الحصر، هر دوتا مقتضی حصر مبتدا در خبر. زکات الجنین مبتدا، زکات امه خبرش، یعنی زکات جنین فقط و فقط و فقط عبارت است از زکات مادرش، چیز اضافه ندارد. مادرش را که زکات کردید، منحصر از زکات جنین در آن. اعم از این که خبر اعم از مبتدا باشه یا مساوی باشه، در هر دو صورت مبتدا حصر دارد در خبرش. ول مرادو به زکات هنا، میگه زکات جنین، زکات جنین، زکات مادره، مراد از زکات چیه اینجا؟ میگه که مراد از زکات از سبب المحلل للحیوان، اون سببی که این حیوان رو حلال میکنه، نه زکاتی که بریدن اوداج باشه. اگر بریدن اوداج باشه، این دروغ در میاد که زکات مادر، سر مادر بریدن سر بچه بریدنه، این دروغ در میاد. پس زکات چیه؟ یعنی سببی که جنین را حلال میکنه، همون سببی است که مادرش رو حلال میکنه. ها، و المراد به زکات اونا از سبب محلل حیوان، که زکات سمکی و جراد، همینطور که سبب تزکیه جراد گرفتنشه، سبب تزکیه ماهی گرفتن آن، سبب تزکیه جنین هم بریدن گلوی مادر است. و امتناع زکیت الجنین این صحه دفع دخل است. میگه آقا این دروغه، شما میتونه بگی که مادره را ذبح کردید، میتونه بگه زکیت الجنین؟ آخه این درست نیست. زکیت الجنین نمیتونه بگه که جنین را که تزکیه نکردی. میگه بلی، زکیت الجنین علی ظاهر درست نیست. این صحه فهو محمول علی المعنى الظاهری، یعنی علی ظاهر من تزکیه نکردم، اما در واقع مادر را تزکیه کردم، مثل این است که بچه را تزکیه کردم. و هو پریل اوداج مخصوصه، مراد از زکیتو بریدن اوداج مخصوصه است. بلی، در این صورت زکیتو نمیشود گفت. او یقال، یا که ما که شما میگین که زکیتو الجنین نمیشود گفت، چطور میگیم زکاتو الجنین؟ زکات مصدر است، اضافه مصدر مانعی ندارد، زکیتو الجنین نمیشود گفت، اما زکات الجنین می شود گفت. چنانچه لله علی الناس حج البیت می شود گفت، حج مصدره، به سوی بیت اضافه می شود، اما حج البیت جایز نیست، یعنی فعل ماضی را به کار نمی شود بود، مصدر را می شود به کار. صام رمضان نمی شود گفت، اما صوم و رمضان، صیام و رمضان می شود، مصدر می شود، نسبت داده شود به ادنا مناسبت، اما فعل ماضی نه. پس اینجا هم زکیت الجنین نمی شود گفت، اما زکات الجنین می شود گفت. ببین، او یقا اضافه
یعنی نسبت دادن مصادر مخالف است با نسبت دادن فعل. لیل اکتفاء فیها، اکتفا می شود در مصادر، فیها به مصادر بنجد، به ادنا ملابستین، به ادنا مناسبت مصدر را می شود اضافه کرد. و لهذا سهه لله علی الناس هجر البیت، هجر البیت هجر مصدر است، به سوی بیت نسبت داده شده. اما حج البیت فعل ماضی هم می شود به سوی او اضافه داد، نسبت داد؟ نه. و صوم رمضان می شود گفت، اما ولم یسه حج البیت و صام رمضان و فعل ماضی را نمی شود. اما حج البیت صیام صوم رمضان می شود گفت، بجعله ما فاعلین، فعل ماضی به کار ببریم اونها را فاعل قرار بدیم درست نیست. و ربما جان بله؟ نه ما نمیخوام بگیم که زکیه ما اینجا که میگیم که زکیت الجنین، ما اضافه میکنیم این فعل ماضی را به سوی جنین، به وسیله فاعل منتهی میشود، مگر متعدی آن نیست که یتعدی من الفاعل الى المفعول. این نسبت را اونجا جایز است بدیم، با من باشید. این نسبت را این نسبت را اگر ما به دقت عقلی بگیریم، زکیت الجنین نمیتونیم بگیم چرا من، چون مراد از زکیت و فری اوداد، فری اوداد نکردم که. چرا؟ به جهت این که در اضافه فعل به سوی فاعل، از فاعل هم متعدی بشود به سوی مفعول، حقیقت لازمه. اما در از مراد از اضافه کردن یعنی نسبت دادن دیگه. اما در اضافه مصادر، ملابستون ما، مناسبتون ما جایزه. چنانچه هج جل بیت، هج مستره به سوی بیت، در حالی که خود بیت هم مسئوله دیگه. یعنی هج چه کسی؟ حاج به سوی چه؟ بیت. ملتفی شدید؟ پس در ما نهنفی هم همینطوره. زکات الجنین می شود گفت، شما اشکال نکنید زکات الجنین نمی شود گفت، چون در نسبت فعل حقیقت لازمه، اما در نسبت مصادر به سوی مضاف الیهش یعنی آن چیز به او نسبت میدهیم، ملابستون ما کافی. تا اینجا دلیل آوردیم زکات الجنین مبتدا، زکات امه خبر عام، یعنی دیگه احتیاج نداره مادر را ذبح کردید، جنین را ذبح بکنید. ها از این به بعد دلیل میارم که زکات الجنین زکات امه. ببینید گوش کنید، و ربما اعربها بعضهم اعراب داده ان خبر خبر را زکات الجنینی زکات امه دیگه نخوندن، گفتن زکات الجنینی زکات امه، اعراب داده ان بی نفس علال مصدر به عنوان مصدریت. این چنین گفتن ای زکاته که زکات امه، زکات جنین مثل زکات مادرشه. چنان که شما میتونید بگید دیگه ضربت و ضربت زیدن، این ضربت درسته بنای نوعه، بنای مره ضربه و ضربه به سوی مضاف الیهش که اضافه میشود، این لازمه چی میشود؟ یعنی هزار بحث زیدین، این جمع همینطور زکات الجنینی ها زکات امهی. درسته کاف اونجا مقدر است، ولی این خودش به جای مصدر که همون حالت مسئول مطلق بودنی که عنوان بنای نوعش هم اونجا منظور شده است. نتیجتاً زکات مادر مثل نوع زکات، البته سبک لسان شد، زکات جنین مثل نوع زکات مادره هست. ببینید ای زکاته که زکات امه، تحوز تل جار، جار که کافی تشبیه باشد هست شده و نصب محولن، یا اسمش را بگذار منصوب به نزع خاطر، یا به عنوان مفعول مطلق بودن که در معنای نوعی هم در او هسته نصب داده شده به عنوان. و هینه ایزم حالا میاییم اونم خواهیم بود. وحینه ایزم پس در این صورت حتی بود تسکیت و که تسکیت ها، پس در این صورت واجب از تسکیه جنین، زمین تسکیت او برگه به جنین، تسکیت ها در میگردد به امه، مثل امه باید جنین را تسکیه کرد. وفیه به من نگاه کنید، فقط به من نگاه کنید، وفیه این یه اشکال دارد. اشکال چیه؟ اگر زکات الجنین زکات امه خوندیم، معناش این شد که تسکیه جنین تسکیه مادره، این سازش دارد حتی اگر به نفسم بخونیم، یعنی زکات الجنین زکات امه، کافی است که مادر را ذبح کنید، جنین را تنها ذبح. زکات الجنین زکات امه، یعنی منصوبم بخونیم میتونیم اینو درگردانیم به همون معنای اول، معنای ذبح، یعنی کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه کاف در تقدیر نمیگیریم، فی در تقدیر میگیریم، میگیم که زکات الجنینی داخلون فی زکات امه، یعنی درست منصوب هم بخوانیم نتیجه این شود، هم منصوب بخوانیم هم مرفوع بخوانیم، اون معنایی که در رفعش هست اونو میرساند. اما اگر منصوب بخوانیم و مرفوع بخوانیم، هر دو اون معنا را میرساند، به خلاف این که معنای نصبی را ازش استفاده بکنیم، معنای نصبی را که بگیم که زکات جنین مثل زکات مادر است، دوباره اون زبکت، این با معنای رفع مخالفت دارد. یعنی اون معنای رفعی دنا در هر دو اعراب استفاده می شود، یا بگو زکات امه یا زکات امه، منتظر زکات امه باشد تی زکات در تقدیر می گیریم. اما معنای نفسی بگیریم، او دیگه با معنای رفعی با اون حالت اعرابی رفعی سازش ندارد. پس بهتر این است که معنای رفعی را از روایت استفاده کنیم. زکات الجنین کافی است در زکات مادر، اعم از این که زکات امه بخوانید فی مقدر کنید، یا زکات امه بخوانید که چی مقدر نکنید. ببینید این است که میفرماید، بعد میفرماید که بله وفیه در نفس خوندن اشکال اینه، مع تأسف، اولا شما خودتون را به مشکل وادار می کنید، یعنی احتیاج به تقدیر هست. زکات الجنین زکات امه تقدیر ندارد، اما زکات الجنین زکات امه تأسف، یعنی خودتون به مشکل می اندازید که یه چیزی در تقدیر بگیرید. اولا این عید، دوم مخالفتون لرفعه، لروایت رفع، مخالفت است با روایتی که مرفوع خونده می شود، یعنی معنای رفع را مخالفت می کنیم. دون الاصل، اما اگر منصوب بخونیم با معنای مرفوع خوندن مخالفت ندارد. مرفوع خوندن می رساند کافی زکات مادر و زکات جنین، معنای منصوب خوندن هم معنا را می رساند. چرا؟ گوش کنه چرا شد. لامکان کون الجار المحسوب فی، برای اینکه ممکن است اون جاری که حذف شده حرف فی باشد. ای یعنی معناش این می شود، ای داخلتون فی زکات امه، یعنی زکات الجنین زکات امه، معناش این می شود زکات الجنین داخلتون فی زکات مادر. چرا این کارو بکنیم؟ جمعا بین روایتین، جمع می کنیم بین هر دو روایت، ما انه الموافق لروایت اهل البیت علیهم السلام، با وجود این که اون رفع خوندن موافق است با روایاتی که از اهل بیت رسیده، چون اهل بیت روایاتی که از اونها به ما رسیده گفتن که زکات جنین کفایت می کنه در زکات مادرش، دیگه احتیاج ندارد که شما بگید زکات امه کاف تشبیه مقدر کنیم، از ما سری جنین را ذبح کنیم. در روایت اهل بیت این ندارد، اهل بیت ادرا بما فی البیت و هم ادرا، یعنی اهل البیت ادرا هستن میتونم بهتر بفهمم بما فی البیت آنچه که در بیت هست و هو فی اخبارهم کثیر صریح فیه اون حالت معنای رفعی در اخبار اهل بیت زیاد صراحت دارد. دو تا روایت هم میخونیم و منه قول الصادق علیه السلام و قد سئل عن الحوار. یک روایت اینه، کتاب رو به هم نزنید داد میزنم به سرتون ها. و قد سئل عن الحوار، گوش کنید آقا، و سوال کردن از بچه شطور، تو زکا امو مادرش را تزکیه کردن، من گلوم پاره بشه عرق بریزم تا بزنن که مطالب را تو حلق فکری شما بریزم، شما هم هی تو دلتون یه دقیقه اون دست دیر بشه یه سطح مونده عزیز من، آش پختید یا نه؟ خدا کنه یکی پیدا بشه یه آب سرد در اون آشی که میجوشه بیاره بریزه اونجا ببین چه حالی پیدا میکنه. آش کن را آب سرد بریزه این چنین، اما این دست منو آب سرد بریزه چی میشه؟ گوش کنید ببینم. لقد سئل عن الحوار، روایتش اینه، پرسیدن از بچه شطور، حوار بچه شطور، تو زکا امو مادرش را تسکیه میکنن، ایو اکلو بی زکاته ها، بچه تو شکمش هم قابل خوردن به زکات مادر. فقال، فرمود، ازا کانتا من، بچه تو شکم تمام باشه و نبت علیه شر، موی بدنش در بیاد، تکل تیل امرت بخون نوش جان کن. این یک روایت دیدید که معنای رفعی را تایید کرد، یعنی کافیه، کافی تشبیه را نشون نداد. دوم، و عن الباقر علیه السلام انه قال فی الذبیحه تذبح، ذبیحه‌ای که ذبح کرده ام، و فی بطنها ولدون، تو شکمش بچه است. قال این کان تاما، اگر بچه تو شکم مادر تام تکله بخون، فا این زکاتهو زکات امهی، تزکیه جنین زکات مادرشه. و این لم یکون تام من، اما اگر بچه تو شکم مادر هنوز تام الاعضا نشده، فلا تاکلهو نخور، و اینما یجوز و اکلو زکاتا. حالا به خدا سپردم دیگه، حالا تشکیه برید دیگه.